ده شب در ایران به برنامه خبری تحلیلی 22 خوش آمدید. درود و سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز شنبه شب 28 مهر ماه 1403 همراه ما هستید. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. اما ابتدا چکیده ای از گزارش هایی که در این برنامه تحلیلی میشنوید رو براتون بگم. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و ترکیه درباره توسعه روابط و تهدیدات منطقه‌ای گفتگو کردند. گزارشی داریم در این مورد. همچنین در رابطه با صحبت‌های جو بایدن و روابط میان اسرائیل و جمهوری اسلامی براتون خواهیم گفت. و همینطور باید بگم که دبیرستان البرز در تهران امسال 100مین سال تأسیس خودش رو جشن گرفت. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهرداد میردامادی اینجا در استودیو با ماست تا از آخرین اخبار ایران و جمهوری ایران و جهان برای شما بگه.
با درود به شما شنونده گرامی، وزارت بهداشت لبنان روز شنبه اعلام کرد در حمله اسرائیل به یک خودرو در شهر مسیحی نشین جونیه در شمال بیروت 2 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان این نخستین باری است که جونیه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله مورد حمله قرار می گیرد. وزارت بهداشت لبنان همچنین از حملات اسرائیل به مناطقی در اطراف شهرهای سیدا، نبتیه و بنت جبیل خبر داد که در جریان آن دست کم 4 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. ساعتی قبل از آن ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات هوایی این کشور به منطقه بنت جبیل معاون فرمانده حزب الله را کشته است. همزمان آسوشیتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی در نوار غزه گزارش داد در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به این باریکه بیش از 50 نفر از جمله شماری کودک کشته شدند. شماری از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد روز شنبه در اعتراض به افزایش شهریه‌ها و فشار اقتصادی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمعات از هفته گذشته و در پی اعلام افزایش شهریه از 30 میلیون تومان برای هر نیم سال در سال قبل به 90 میلیون تومان برای هر نیم سال در سال جدید آغاز شد. به گفته دانشجویان معترض، مقامات دانشگاه آزاد درباره دلایل افزایش شهریه ها تا کنون پاسخ قانع کننده ای ندادند. در همین حال حسین سیمایی صراف وزیر علوم در دولت مسعود پزشکیان به خبرگزاری مهر گفته در حال مذاکره با دانشگاه آزاد است تا دلایل افزایش شهریه دوره دکتری حرفه‌ای در رشته‌های علوم پزشکی مشخص شود. رسانه‌های ایران روز شنبه از ابلاغ اجرای حکم حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه‌نگاران روزنامه شرق و هم‌میهن خبر دادند. بر اساس این گزارش این روزنامه‌نگاران باید ظرف 5 روز خود را به زندان اوین برای اجرای حکم 5 سال حبس معرفی کنند. همزمان پرتو برهانپور و حجت کرمانی وکلای نیلوفر حامدی در گفتگو با روزنامه شرق با اعتراض به این حکم تحولات صورت گرفته در این پرونده را مغایر با بخشنامه عفو سال 1401 خواندند. این وکلای دادگستری افزودند بر اساس همان قانونی که نیلوفر حامدی به استناد آن به 5 سال حبس محکوم شده، او مشمول عفو قرار می گیرد. هفته گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران خبر داد که حکم 5 سال حبس تعزیری نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه نگاران روزنامه شرق و هم‌میهن اجرا خواهد شد. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در پی پوشش خبر جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خاکسپاری او در شهریور 1401 بازداشت شدند. و هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که لایحه موصوف به حجاب و عفاف در این شورا تایید شده و برای ابلاغ به مجلس فرستاده شده است.
این مصوبه الان در اختیار مجلس هست جهت طی مراحل بعدی خودش.
در پی اعتراض‌های زن زندگی آزادی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه‌ای در ارتباط با سخت‌تر کردن مقررات حجاب اجباری تهیه کرد، اما این لایحه چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما اگه دسترسی به اینترنت دارین، سریع به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در استانبول بر اهمیت گسترش روابط تهران و آنکارا در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت مرزی، انرژی و تجارت تاکید کرد. او همچنین به تنش‌های منطقه‌ای اشاره کرد و هشدار داد که منطقه به بشکه بارود تبدیل شده که هر لحظه ممکن است صلح جهانی را تهدید کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از مواضع ترکیه در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با اقدامات اسرائیل تقدیر کرد و بر آمادگی ایران برای مقابله با هر سناریوی احتمالی تاکید کرد. اما مواضع جمهوری اسلامی ایران و ترکیه نسبت به عملکرد اسرائیل در خاورمیانه چگونه قابل ارزیابی است و این دو کشور در این زمینه چه نقاط مشترک یا تفاوت‌هایی دارند؟ این سوالی بود که ساعتی پیش از عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسپانیا پرسیدم.
آنچه من میفهمم در این یک سال گذشته، ایران و ترکیه بر سر اینکه اسرائیل، دولت اسرائیل نیروی تجاوزگری، توافقی رو به وجود آوردن بین خودشون. در گفتگوی میان آقای عراقچی و هاکان فیدان هم این موضوع رو میشد دید که تقریبا مواضع مشابهی رو هر دو نسبت به اسرائیل اتخاذ کردن. یعنی هر دو گفتند که سیاست‌های اسرائیل تهاجمی است، آن کسی که باعث جنگ شده است اسرائیل است و از لزوم مهار این کشور سخن گفتن. یعنی در واقع بگیم که دولت این کشور سخن گفتن و گفتند که باید بشه مکانیزم های بین الملل رو فعالتر کرد، چون هر دو معتقد بودند که این کار نمیکنه. اما در مقابل مواجهه با اسرائیل، این دو کشور خب زاویه های هم با هم دارند، هرچند که مثلا هر دو بر سر نحوه فعالیت حماس و اینکه حماس یک نیروی تروریستی نیست موافقت دارند، بر سر نوع فعالیت هایی که حزب الله لبنان داره انجام میده شباهت هایی ندارند. یعنی ما کمتر از دولت ترکیه شاهد بودیم که از حزب الله حمایت کنه، در صورتی که امروز مهمترین میدان جنگ اسرائیل در منطقه لبنانه. ولی یک نگرانی مشترک هم دارن هر دو کشور و اون این که معتقدند که جنگ گسترش پیدا خواهد کرد و هر دو از تلاش‌های دیپلماتیک خودشون سخن گفتند در این مدت، به ویژه در دو ماه گذشته، که جلوی این جنگ رو و گسترش جنگ رو بگیرند.
آقای محمد، وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری با عباس عراقچی اشاره کرده که مواضع تهاجمی اسرائیل ایران رو مجبور به برداشتن گام‌های قانونی و مشروع می‌کنه. منظور او از این صحبت‌ها چیه و آیا این به معنای حمایت ترکیه از رویکرد ایران در مقابله با اسرائیله؟
احتمالاً ترکیه با بخشی از رویکرد ایران موافق باشه، ولی نه همه رویکرد. ما میدونیم که اختلاف‌های جدی میان دو کشور در مورد قضیه سوریه وجود داره. ترکیه از اینکه تهران دست‌هایی در سوریه داره و اجازه نمیده که برخی اتفاق‌ها اونجا چنان که ترکیه میخواد، مخصوصاً در راستای مبارزه با تروریسمی که ترکیه مدعی اون هست، انجام بده، مخالف رویکرد ایران یا جبهه مقاومت. همچنین این دو کشور در عراق هم با هم همساز نیستند. یعنی ما اونجا هم به ویژه در مورد مقوله پیکاکا، اگرچه نزدیکی هایی رو شاهدیم که هر دو کشور مدعیند که ما باشون داریم مبارزه میکنیم، ولی وزیر دفاع ترکیه چند ماه پیش گفته بود که ما مثلا رصد میکنیم کسانی رو که از پیکاکا به ورس های ایران وارد میشن، ولی ایران کاری با اونها نمیکنه. میکنن. این جاییست که اینا اختلافات با هم نشون میدن. اما در مورد اینکه هر دو کشور بتونن این اسرائیل رو به یک نوعی مهار کنند موافقند، ولی شیوه هاشون مختلفه. جمهوری اسلامی با شیوه های در واقع جنگی، یعنی اساسا محور مقاومت یک روی کرد تنش‌ساست، یک روی کردیست که اساس رو بر جنگ قرار داده، ولی ترکیه این رو قبول نداره و ترکیه از سیاست مذاکره حرف زده و تا این مدت هم سعی کرده که به واسطه نوع مذاکره تجارت و قدرتمندسازی خودش، چنان که هاکان فیدان در یکی از مصاحبه‌هاش در حدود 4 ماه پیش گفته بود، ازش استفاده کنه که بتونه اسرائیل رو در منطقه مهار کنه و قدرت تخریبش رو پایین بیاره. خب این موضعی نیست که ایران داره و ایران تمام تلاشش بر اینه که به واسطه نیروی نظامی بعد اسرائیل رو مهار کرد و آزادی فلسطین رو میخواد، تمام سرزمین رو میخواد، ولی ترکیه همچین دیالوگی نداره. ترکیه میخواد که به مرزهای توافق شده 1967 برگشته بشه، ولی ایران خب میدونیم که از یک کشور واحد فلسطین داره صحبت میکنه.
عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسپانیا، در مورد گفتگوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی و ترکیه درباره توسعه روابط و تهدیدات منطقه‌ای با ما صحبت می‌کرد. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که امکان تلاش برای رسیدن به آتش‌بس در لبنان وجود داره، جایی که اسرائیل مشغول نبرد با حزب الله لبنان، و او گفته که علی‌رغم مرگ یحیی سنبار رهبر حماس که پیشتر در هفته پیش این اتفاق افتاده بود، اضافه کرده که این کار در غزه دشوارتره. همچنین جو بایدن گفت روز جمعه گفته که اکنون فرصتی برای توقف درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم وجود داره. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل آمریکا در واشنگتن، ابتدا از او در مورد احتمال توقف درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی پرسیده.
بعید میدونم، برای اینکه طرفین اصلی درگیر یعنی اسرائیل و ایران انگیزه ای واسه اینکه عربش رو تن به هر رو میان جیگری بدن ندارن. شما اگه نگاه بکنیم پی این اتفاقات، آقای نتانیاهو خب محبوبیتش خیلی بالاتر رفته. بعد از حملات 7 اکتبر عملا در هم میراث آقای نتانیاهو به شدت قطع شده بود و هم بسیار نامحبوب بود. تظاهرات چند صد هزار نفری علیه سر اسرائیل برگزار میشد، ائتلافش در استانه فروپاشی بود و میراثش به عنوان یک سیاست مدار و سیاست گذار اسرائیلی تاثیرگذار و کسی که سالها در سیاست اسرائیل فعال بود و تاثیرگذار بود و خدشه‌دار شده بود. ولی الان و بعد از این حمله ها و درگیری ها با ایران و حمله ها در لبنان و همینطور غزه و حماس، خب تغییر کرده شرایط برای آقای نتانیاهو. این از اون طرف اسرائیل. از طرف دیگه در ادامه اسرائیل اینه که ایرانی که کنترل شده باشه، ضعیف‌تر باشه، برای اسرائیل خب مقبول تره، علاوه میتونه شرایط خاورمیانه تغییر بده به نفع خودش. از اون طرف ایران جمهوری اسلامی حداقل با وضعیت رهبری فعلی و کسانی که سرکار هستن، اون ایدئولوژی اسرائیلی ستیزی مرکز ثقل سیاست های جمهوری اسلامی بوده، اونطوری تونسته هم هواداران خودش رو جذب بکنه، هم مشکلات داخلی رو خیلی وقتا گردن اونها بندازه، گردن دشمنان خارجی از اسرائیل و نابودی اسرائیل رو مرکز ثقل، و حالا حتی اگر پروپاگاندای سیاستش باشه و سیاست اجرایی واقعی نباشه، روی اون بنا گذاشته. بنابراین خب انگیزه ای ندارن. از طرف دیگه آقای بایدن این وسط اعتباری نداره برای طرفین که بخواد یه میانجیگری معناداری رو جلو ببره. اولا که خب در چشم جمهوری اسلامی حامی اسرائیل به حساب میاد، چون در طول یک سال گذشته علارغم همه اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام تلفات انسانی که درگیری های اسرائیل با چه در غزه چه در لبنان داشته، آقای بایدن سکوت کرده. بنابراین الان 2 ماه مونده به پایان ریاست جمهوری، 13 روز مونده به انتخابات آمریکا، چرا باید اصلا کسی حاضر باشه سر میز مذاکره به میانجیگری رهبر بشینه که رهبر خیلی تاثیرگذار نیست و اون عمر سیاسیش رو به اتمامه.
آیه بایدن در صحبتاش گفته که در مطرح کردن نظر خودش و همکارانش اونها فکر میکنن که ممکنه که یک توافق احتمالی بین ایران و اسرائیل پیش بیاد. به نظر شما منظور همکارانش همکاران اروپایی هستند یا همکارانی که در داخل دولت آمریکا داره؟
حد میزنم یه بخش فردو باشه، چون هم احتمالاً نهادهای اطلاعاتی این کشورها یه سری اطلاعات دارن، چون اسرائیل و آمریکا علی رغم رابطه نزدیکی که با هم دارن به شدت هم در مورد همدیگه جاسوسی میکنن. بنابراین احتمال دارم که هم منابع اطلاعاتی دارن، هم منابع تحلیلی دارن و هم توی این مذاکرات و صحبت هایی که شده طرفین تعیین کردن گروه های مختلف تصمیم اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بدن، جوری که قرار نداشت لااقل قبل از انتخابات آمریکایی های اتفاق خیلی بزرگی در منطقه بیفته که تحت تاثیر قرار بده. ولی باز هم من به این اخبار و این نو صحبت های عمومی براش اعتبار زیادی قائل نیستم، برای اینکه خیلی وقتا این صحبت ها در عموم سیاستگزاران و رهبران سیاسی میزنن برای اینکه تصمیمات دیگر تحت تاثیر قرار بدن. و من در مورد آقای نتانیاهو به شخصه نظرم این هست که اون کاری که در نهایت بکنه که برای آینده سیاسی خودش و حالا امنیت اسرائیل اونجوری که خودش تعریف میکنه خوب یا بد، درست یا غلط، جلو خواهد بود بدون اینکه بخواد خیلی جدی اهمیتی بده به طبعات دیگه اش، خصوصا اینکه آخرای ماهای عمر سیاسی آقای بایدن هست و به نظر نمیاد که آقای نتانیاهو بخواد کاری بکنه که به نفع آقای بایدن باشه.
اما خانم پزشک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همزمان یعنی روز جمعه سازش رو بین اسرائیل و ایران رو در بن‌بست فعلی امکان پذیر دونسته و گفته که روسیه آماده کمک در این زمینه هست. آیا روسیه واقعا از قدرت میانجیگری میان ایران و اسرائیل برخورداره؟
من فکر نمی‌کنم آقای پوتین نه انگیزه اون هم داشته باشه برای اینکه واقعا این مشکل رو به طور ریشه‌ای حل بکنه و نه اعتبارش رو داشته باشه. انگیزه مسئله این هست که هر چی که درگیری بین ایران و اسرائیل بالاتر بره و خاورمیانه پرتنش‌تر باشه برای آقای پوتین بهتره، به این دلیل که اولا آمریکا و دنیا و غرب و اتحادیه اروپا و ناتو ناچارن که تمرکزشون رو از روی اوکراین کما که می‌بینیم در یک سال گذشته برداشته شده، منعطف شده به وضعیت خاورمیانه و در نتیجه آزادی عمل بیشتری داشته و داره تا جایی که پیشروی کرده در اوکراین، تونسته جاهایی رو کاملا تحت کنترل در بیاره و الان دیگه صحبت از مذاکره در مورد جنگ اوکراین و روسیه هست. اصلا چه به نفع آقای پوتین هست وضعیت فعلی. دوم اینکه باز هم اون اهرم ها و ابزار مذاکره ای که طرف ها و ذینفع های متفاوتی رو بتونه بیاره سر میز مذاکره و کاری بکنه که تنش ها از وضعیت فعلی پایین تر بیاره، حتی حل و فصل هم نشه، باز به نظر نمیاد، چون باز اون مسئله انگیزه دو طرف درگیر یعنی ایران و اسرائیل کماکان سر جای خودش پابرجاست. توضیح هم دادم که چرا فکر میکنم که آقای پوتین انگیزه جدی داشته باشه و وضعیت فعلی به نفعش، برای اینکه من دلیل نفهم کنم اون هم گزینه واقعی نیست. حرفای دیپلماتیکیه که در قیاد رهبری حالا آمریکا و اروپایی ها آقای پوتین داره این وسط وارد میشه و میگه در این وضعیت که هیچ کدوم از شما ها نمیتونین کاری بکنید، من حاضرم کاری بکنم، ولی فکر میکنم شعار سیاسی بیشتر نباشه.
فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل آمریکا در واشنگتن، در مورد احتمال توقف درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی برای ما گفت. اما باید یادآوری کنم که پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و سران ارتش این کشور بلافاصله واکنش نشون دادند و تهدید کردند این اقدام ایران بی پاسخ نخواهد ماند. بسیاری از متحدان اسرائیل هم حمله موشکی ایران به اسرائیل رو محکوم کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 با شما هستیم. اما دبیرستان البرز در تهران امسال 100مین سال تأسیس خودش رو جشن گرفت. این دبیرستان طی یک قرن دانش آموزانی رو پرورش داده که بعدها به چهره های سرشناسی در عرصه های مختلف تبدیل شدند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
دبیرستان البرز یکی از مراکز آموزشی قدیمی و معتبر تهران است که همواره به عنوان نمادی از آموزش مدرن در ایران مطرح بوده است. نام این دبیرستان که در ابتدا به کالج آمریکایی‌ها مشهور بود، با نام برخی چهره‌ها گره خورده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر که خود از دانش آموزان این دبیرستان بوده، به رادیو فردا میگوید:
از نظر تاریخی دو اسمی که تو ذهن من میاد و خیلیای دیگه در مورد دبیرستان البرز، که دکتر جردن میسیونر آمریکایی که ازش به عنوان بنیانگذار کالج یا کالج آمریکایی که بعد دبیرستان البرز شد اسم میبرن، و یکی دیگه دکتر مجتهدی که واقعا بنیاد دبیرستان البرز رو ریخت و ساختاری که داد شاید منحصر به فرد بود. و این دو نفر از نظر تاریخی همیشه تو ذهن من و خیلی های دیگه از بچه‌هایی که دبیرستان البرز خوندن بوده و مونده. در مورد دکتر جردن حتی ملک الشعرای بهار شعر داره و مجتهدی هم واقعا نابغه‌ای بود برای آموزش پرورش ایران.
در سال 1319 به دستور رضا شاه پهلوی کالج آمریکایی‌ها خریداری شد و در اختیار وزارت فرهنگ ایران قرار گرفت و رسماً به نام دبیرستان البرز نامگذاری شد. این دبیرستان پیش از انقلاب دوره‌های درخشانی را پشت سر گذاشت و بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های مجهز زمینه را برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم می‌کرد. پتروسیان:
فضای سبز دبیرستان البرز، زمین چمن و آزمایشگاه‌هایی که داشت، آزمایشگاه فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی، اینا واقعا ارزش بسیار زیادی داشت تو ایران اون موقع برای کسایی که علاقه‌مند بودند. و همینطور اون بناهای تاریخی که داشت، این گذشته‌ای که داشت از جردن تا به روزگار ما، واقعا یک حالت افتخاری داشت واسه هر کسی که اونجا بود، به خاطر اینکه یک میراث فرهنگی داشتن.
اما وقوع انقلاب ایران چه تأثیری بر این دبیرستان گذاشت؟ آقای پتروسیان در این زمینه میگوید:
دبیرستان البرز در سالهای اول انقلاب دوچاره مثل بقیه جا دوچاره تغییرات زیادی شد، هم مدیریتی و هم ساختاری. در اون سالهای اول یک سری، حالا میتونیم بگیم دانش آموز نما، که حالت چماقدار داشتن برای انجمن اسلامی و امور تربیتی به دبیرستان آوردن که بچهای چپ و غیره رو باشون درگیر می شدن و اینا. و صبح من یادمه که بچهای سازمان مجاهدین یا بچهای فدایی و چپ صبح، چون فضای خیلی بزرگی هم دبیرستان البرز داشت، گروهی می دویدند. و متاسفانه بعدها من کسانی که از سالهای بالاتر بودن، چند تا از اونا رو بازداشت شدن و معلوم نشد، یعنی برای من معلوم نشد که چه اتفاقی واسه شون افتاده. ولی اون ساختاری رو که دکتر مجتهدی گذاشته بود و اون دبیرایی که بودند و دانش آموزایی که بودند برای سالها دوام آورد، اگرچه ضربات که وارد کردن رو میشه گفت که زیاد بود. و در همون سالهای اول دعوایی هم شد بین سالهای اول، منظورم بعد از انقلاب، دعوایی شد بین یک معلم دینی و انجمن اسلامی و بخشی از امور تربیتی یک طرف و مدیر و ناظم دبیرستان از طرف دیگه، که هم دیگر رو به روزخاری و کودک آزاری متهم میکردن. البته واژه دیگه واسه کودک آزاری رو استفاده میکردن، که بالاخره زور مدیر و ناظم چربید و اون معلم دینی اخراج شد و بقیه دوروریاش.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که پس از انقلاب مدتی دبیر دبیرستان البرز بوده، نیز به رادیو فردا میگوید:
من در سال 1358، یعنی یه سال بعد از انقلاب، به عنوان دبیر اقتصاد، جامعه شناسی و آمار به دبیرستان البرز رفتم و در اون زمان دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه تهران هم بودم. و اون چیزی که در اون زمان در البرز خیلی چشمگیر بود این بود که مسئولین حکومتی در اون زمان تلاش می‌کردند که با ساخت و با ساختار یا ترکیب دانش آموزی یا ترکیب اجتماعی دانش آموزی البرز رو عوض بکنن، برای اینکه فضای مدرسه خب فضای دیگه بود، بچه‌ها خیلی موافق انقلاب اسلامی و اسلام و حکومت اسلامی نبودن و در نتیجه اینا از جنوب شهر یه سری دانش آموز آورده بودن به دبیرستان البرز در کنار دانش آموزان همیشگی دبیرستان البرز. نتیجه این دو گروه در کنار همدیگه همزیستی میکردن و یک همزیستی خیلی در واقع پارادوکسالی بود، برای اینکه بچه‌های خیلی خوب درس خون، بچه‌هایی که فعالیت‌های مختلف فرهنگی یا ورزشی می‌کردن به طور عمده بچه‌های دانش آموزان همیشگی البرز بودن و این بچه‌هایی که از جنوب شهر آورده بودن خب بیشتر مذهبی بودن، طرفدار انقلاب و آقای خمینی بودن و اونا نماز می‌خوندن و مقابله می‌کردن با این در واقع فرهنگ همیشگی دبیرستان البرز و این یه تضاد ایجاد می‌کرد سر کلاس‌ها و در محیط مدرسه.
آقای پتروسیان همچنین به دسته‌بندی‌های سیاسی در دبیرستان البرز در سال‌های پس از انقلاب اشاره می‌کند.
از اوایل انقلاب هم یک حالت جوگیری بود در مدرسه، یعنی اینکه خیلی از دانش آموزا طرف این گروه اون گروه رو می‌گرفتند و بعضی‌هاشون هم بهای سنگینی بهش برای این کار دادند، ولی معلم‌ها هم همین جور بود. مثلا من یادم یک معلمی زیستشناسی داشتیم، آزمایشگاه زیستشناسی، مثلا شبش کتاب شریعتی رو می‌خوند و اون روز که می‌خواست به ما درس بده یه رو 20 دقیقه ای از وقت رو صرف میکرد که اون کتابی رو که خونده برای ما با هیجان تعریف کنه. البته ما هم راضی بودیم، وقتی کلاس اینجوری میگذشت و احتمالا سوالی چیزی از ما کمتر میکرد.
امسال مراسمی به مناسبت 100مین سال تأسیس دبیرستان البرز در این دبیرستان برگزار شد. سعید سهرابپور رئیس اسبق دانشگاه شریف و فارغ التحصیل سال 1340 دبیرستان البرز در این مراسم گفت:
من 13 سال قبل رئیس دانشگاه شریف شدم و معتقدم آقای مجتهدی که مدیریت مدرسه رو از سال 1323 به عهده داشت، این دبیرستان رو به برندی بزرگ تبدیل کرد. من 6 سال شاگرد ایشان بودم و در دانشکده فنی دانشگاه شریف ایشان استاد من بودند. وقتی به دانشگاه شریف وارد شدم، متوجه شدم که ساختمان دکتر مجتهدی به ساختمان ابن سینا تغییر نام داده. بنابراین نام کتابخونه مرکزی دانشگاه رو به اسم دکتر محمدعلی مجتهدی تغییر دادم و مجسمه از ایشان ساخته و نصب کردم که توضیح می‌دهد دکتر مجتهدی چه کسی بود.
همچنین عادل فردوسی پور مجری پیشین برنامه‌های ورزشی در ایران و یکی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز نیز در این مراسم گفت:
سال 1369 وارد دبیرستان البرز شدم و تا سال 1371 توی این دبیرستان درس خوندم. دبیرستان البرز نخبه‌های زیادی رو به کشور تقدیم کرده و نقش زیادی تو شکل‌گیری شخصیت من داشت. تونستم رتبه 271 کنکور رو کسب کنم و به دانشگاه شریف برم.
فرد پتروسیان میگوید که هنوز برخی از فارغ التحصیلان این دبیرستان با یکدیگر در ارتباط هستند.
این دبیرستان البرز بچه‌هاش، یعنی فارغ التحصیلاش، هنوزم در شبکه‌های اجتماعی با هم دیگه ارتباط میگیرن و یک صفحه فیسبوکی هم هست که از نسل‌های مختلف اونجا هستند و خاطرات و عکس و اینا با هم تبادل میکنن. ولی چیز مهم و زیبایی که من دیدم اینه که از معلم‌ها وقتی قدردانی میکنن و دبیرها، همینطور از سرعیدارهی که اونجا بودند قدردانی میکنن، عکسشون رو میذارن، خاطراتشون رو میگن و این خیلی با ارزشه.
مدارس ایران به ویژه در مناطق محروم اکنون با مشکلات بسیاری مواجهند. تجربه موفق دبیرستان البرز میتواند به عنوان راهنمایی ارزشمند برای ارتقاء آموزش در سراسر ایران به کار گرفته شود.
مصطفی خلجی در مورد 100مین سالگرد دبیرستان ماندگار البرز، یکی از مراکز آموزشی قدیمی و معتبر تهران که از نخستین نمادهای آموزشی در ایران بود، برای ما گزارش می‌داد. و اما نوبت میرسه به مروری بر خبرهای ایران و جهان. رسانه‌های ایران روز شنبه از ابلاغ اجرای حکم حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن خبر دادند. بر اساس این گزارش، این روزنامه‌نگاران باید ظرف 5 روز خود را به زندان اوین برای اجرای حکم 5 سال حبس معرفی کنند. همزمان پرتو برهانپور و حجت کرمانی وکلای نیلوفر حامدی در گفتگو با روزنامه شرق با اعتراض به این حکم تحولات صورت گرفته در این پرونده را مغایر با بخشنامه عفو 1401 خواندند. شماری از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد روز شنبه در اعتراض به افزایش شهریه‌ها و فشار اقتصادی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها، این تجمعات از هفته گذشته و در پی اعلام افزایش شهریه از 30 میلیون تومان برای هر نیم سال در هر سال به 90 میلیون تومان برای هر نیم سال در سال جدید آغاز شد. به گفته دانشجویان معترض، مقامات دانشگاه آزاد درباره دلایل افزایش شهریه‌ها تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای ندادند. در همین حال حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در دولت مسعود پزشکیان، به خبرگزاری مهر گفته در حال مذاکره با دانشگاه آزاد است تا دلایل افزایش شهریه دوره دکترای حرفه‌ای رشته‌های علوم پزشکی مشخص شود. وزارت بهداشت لبنان روز شنبه اعلام کرد در حمله اسرائیل به یک خودرو در شهر مسیحی نشین جونیه در شمال بیروت 2 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این اولین باری است که جونیه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله مورد حمله قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت لبنان همچنین از حملات اسرائیل به مناطقی در اطراف شهر سیدا نبتیه خبر داد که در جریان آن دست کم 4 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. ساعتی قبل از آن ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در حملات هوایی این کشور به منطقه بنت جبل معاون فرمانده حزب الله را کشته است. همزمان آسوشیتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داد در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به این باری که بیش از 50 نفر از جمله شماری کودک کشته شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به این بخش خبری. اما محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران، در آیین آغاز به کار مرکز ارتباطات مجمع گفتگوی همکاری آسیا در اصفهان، بر اهمیت جلب نظر تمام ذینفعان برای ایجاد مسیرهای پایدار تاکید کرد و از دولت خواست تا به نارضایتی عمومی رسیدگی کند و وفاقی با مردم، به ویژه با 50% که در انتخابات اخیر شرکت نکردند، ایجاد کند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و ارزیابی او رو در مورد صحبت‌های جواد ظریف پرسیدم.
آقای ظریف به تأکیدی که کردن توی مصاحبهشون بر وفاق ملیه و این که بتونن 50% که در انتخابات شرکت نکردن رو وارد یک پروسه مشارکت بکنه، تأکید اصلیشون بر محوری هستش که دولت آقای پزشکیان حرکت کرده، یعنی ایده‌ای که اینا ادعا دارن میخوان پیش ببرن ایده وفاق ملی هستش که از طرف مقامات دولت بارها تکرار میشه، هرچند که زمینه‌های انجامش تحققش غایب هستن و شرایطش غایب هست. و من گمانم این که بیشتر صحبت ظریف مبتنی بر مشارکت دادن شهروندانی هستند که در جبهه ناراضیان از ساختار سیاسی قرار دادن. حالا اینا 50% هستن و به اعتقاد من بیشتر هستن، چون حتی بخش از کسانی هم که رأی دادن از ساختار ناراضی هستن اما به خاطر یه سری گشایش‌های محدود مجبور شدن که رأی بدن. از این منظر من فکر کنم صحبت‌هایشون متناسب با ایده محوری خود دولت آقای پزشکیان است.
آقای نجفی، محمد جواد ظریف در صحبتاش بر اهمیت وفاق ملی، همطور که شما هم گفتین، تأکید کرده و گفته که باید بیشترین تلاش ما معطوف به ایجاد وفاق با 50% باشه که در انتخابات شرکت نکردن. اما ما در عمل با وجود تمام این تأکیدات که شما هم بهش اشاره کردین، هنوز وفاق ملی با این گروه شکل نگرفته. حالا با توجه به این وضعیت، نتیجه عینی وفاق ملی مورد نظر مسعود پزشکیان تا اینجا چی بوده و در آینده چه مسیری رو طی می‌کنه؟
من فکر کنم ایده وفاق ملی از اساسش مشکل داره، یعنی به معنای اینکه اصلا برای تحقق هر ایده یه شرایط عینی ذهنی باید مهیا بشه. این شرایط در ایران مهیا نیست به خاطر اینکه ساختار قدرت ساختار متسلبیه، یعنی در برابر هر گونه تغییر مقاومت نشون میده و صحبت‌های تیپای مثل آقای ظریف یا آقای پزشکیان در مورد وفاق ملی، اولا نه وفاق ملی رو درست تعریف کردن و نه در مورد امکان تحقق این ایده سخنی گفتن. از این منظر من گمانم اینه که بیشتر این کلمه داره مصرف میشه و هیچ نشانه ای هم از این که این ایده تحقق پیدا کرده ما نداریم، یعنی هیچ نشانه ای مبنی بر این که یک چشمانداز مثبتی برای تحقق این ایده هست ما مشاهده نمی کنیم و از این منظر من خیلی خوشبین نیستم به تحقق ایده وفاق ملی.
آقای نجفی، با توجه به انتقادات از دولت در مورد برخی انتصابات در وزارتخانه ها، همچنان شاهد ادامه روند این انتصابات هستیم. به عنوان مثال اگر بخوام بگم، با وجود تمام بحث ها، استاندار اصفهان از گروه جبهه پایداری انتخاب شده. چه معیاری وجود داره که یک انتصاب رو مصداق وفاق بدونیم یا اون رو وادادگی دولت در مقابل فشارها؟
ببین، بحث اینه که موقعی که شما از وفاق صحبت میکنید نیازمند یه استراتژیه، یعنی استراتژی که بتواند بخش‌های مهمی از شهروندان رو صاحب نمایندگی سیاسی در ساختار قدرت بکنه. ما اصلا تا زمانی که این استراتژی که مبتنی بر یک گفتمان قرار میگیره، یعنی ما به جای اینکه شاهد مثلا حالا انتصاب یک مسئول حالا نسبتا با کارنامه موفقی باشیم، شاهد انتصاب‌های مسئولین با کارنامه‌های موفق در تمام حوزه‌ها خواهیم بود. از این منظر من فکر کنم این گفتمان تحقق پیدا نکرده، چون که اصولا ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ظرفیت فعلی رو برای تحقق این گفتمان نداره. در نتیجه اینکه ما میبینیم یک انتصاب خوب هستش، یک انتصاب هایی هم هستش که با انتقادات خیلی گسترده مواجه میشه، اما آنچه که مهم است بر دو اصله، یکی اینکه آیا چقدر حاضر است که حاکمیت به جامعه مدنی ایران بها بده، یعنی حاضر است که جامعه مدنی ایران رو صاحب مشارکت در عرصه سیاسی بکنه، و از یه طرف هم چقدر حاضره که به هر صورت یه نشانه های مثبتی به جامعه بده. یعنی شما الان نگاه کنید، هم اجرای حکم خانم حامدی و خانم محمدی علارغم اینکه گفتن عفو شدن، تایید لایحه حجاب و عفاف در نهاد شورای نگهبان، از یک طرف بازداشت ها و تداوم بازداشت ها، همه اینها رو کنار هم بذارید، نشانه ها و پالس های مثبتی از طرف حاکمیت نسبت به تحقق وفاق ملی اصلا صورت نگرفته. خب ما موقعی که این نشانه ها رو نبینیم، اصولا انتصاب یه مسئولی که الان کارنامه خوبی داره به صورت نقطه و موردی نمیتواند نشانه وفاق ملی باشه. وفاق ملی یک پروسه‌ای هستش که از بطن جامعه به سمت ساختار حاکمیت حرکت میکنه، اما تا زمانی که حاکمیت شهروند رو به رسمیت نشناسد ما شاهد تحقق این پروسه نخواهیم بود. از این منظر من گمان میکنم که انتصاب هایی که صورت میگیره که بعدا با انتقادهایی مطرح میشه و یه انتصاب هایی هم که مثلا به هر حال قابل دفاع هستن، اینها نمیتوانند نشانه یک گفتمان خاصی باشه. منظور من کلی اینه که حاکمیت در حال حاضر چه لحاظ نظری و چه لحاظ عملی هیچ نشانه ای بر تحقق ایده وفاق ملی نداده و بیشتر این حرفا گفتار درمانیه، یعنی کلماتی که مصرف میشون بدون اینکه پشوانه اجرایی داشته ضمانت داشته باشن.
مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در مورد صحبت‌های محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور ایران، در مورد وفاق ملی با ما گفتگو می‌کرد. روز گذشته 27 مهر ماه سال 1323 باید بگم که سالگرد 80مین سالگرد سرود ماندگار ای ایرانه. سال 1323 سرود ای ایران با شعر جاودانه حسین گل گلاب و آهنگسازی هنرمندانه روح الله خالقی و صدای بی‌بدیل غلام حسین بنان اجرا شد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با کیوان ساکت، نوازنده برجسته تار و نویسنده مقیم تهران که میشنویم.
سرگذشت این آهنگ آنگونه که در روایت آمده است، در هنگام اشغالی که انگلیس، یعنی اشغال ایران، راسلی نیروهای انگلیسی، حسین گورگلاب روزی میبیند که سرباز انگلیسی با یک فروشنده مواد غذایی که اون موقع بهش گفتن بقال به درشتی سخن میگه و بسیار ناسزا میگه. در این هنگام یک افسر نظامی ایرانی برای پادرمیانی به میان میاد و سرباز انگلیسی با گستاخی هرچی تمامتر سیلی بسیار محکمی به گونه افسر ایرانی می‌نوازد و این موجب اندوه و تأثیر بسیار زیاد همگان به ویژه حسین گلگلا بیاد و میده پیش خالقی و ماجرا رو برای ایشون میگه. استاد خالقی بزرگ شاگرد خلف استاد وجیبی بزرگ میگه که راه در این است که ما این رو در ریخ یک موسیقی و ترانه در بیاریم که ماندگار بشه برای ایران.
ای خام کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
و اینجاست که سرود ای ایران ای مرز پرگوهر هستین پایه‌های ساخت این سرود ریخته میشه و تا امروز این سرود یکی از ماندگارترین سرودهای تاریخ ایران هست و با صدای بنان این سرود بسیار زیبا جاودانه میشه. همون گونه که ما بارها و بارها دیدیم سرود ملی سرودی است که همان گونه که از نامش پیداست مردم ایران و اقوام یک ملت اون رو بپذیرند و اون رو در سینه و در یاد خودشون و در حافظه تاریخی، در حافظه عاطفی، در حافظه سیاسی خودشون داشته باشند. با قدرت تمام و با تمام نیرو من میگم که این در حافظه تاریخی و عاطفی مردم ایران به عنوان یک سرود ملی همواره یادگار مانده و خواهد ماند، برای آنکه نام ایران رو به زیباترین گونه در موسیقی و واژه ها در زیباترین مقام موسیقیایی که دشتی نام داره بیان میکنه، ساخته شده به وسیله استاد روح الله خالقی، شعر گل گلاب و نوازندگان بسیار ورجاوندی که نامشان بر تارک موسیقی ایران خواهد درخشید تا ابد.
در راه تو که نزدشی دارد ایران ما، پاینده با خاک ایران ما.
به مناسبت 80 سالگرد سرود ایران، کیوان ساکت نوازنده برجسته تار و نویسنده از تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما فهیمه ربیول، زن 74 ساله فرانسوی ایرانی تبار، به تازگی نشان افتخار لژیون دونور رو به دلیل خدماتش به کشور فرانسه دریافت کرده. شهبانو فرح پهلوی که 5 پیش این نشان رو دریافت کرد در این مراسم حضور داشت. پیش از اینکه ما این برنامه رو بشنویم میخوام از شما خداحافظی بکنم. همکارم الهه روانشاد با فهیمه ربیول از روند زندگی 45 ساله او در فرانسه و خدماتی که این نشون رو برای اون به ارمغان آورده گفتگو کرده. شب شما خوش.
هر سال 9 نفر رو نهاد شانسلری دولت ژن دونا از شهروندان فرانسوی انتخاب میکنه که اینها فراحزبی هستند، فرالابی هستند. اونها تشخیص میدن که این افراد خدمت بزرگی کردن برای کشور فرانسه و من رو نه فقط به خاطر ایران یا افغانستان، به خاطر 45 سال خدمتی که برای فرانسه کردم در سطوح مختلف به من داده شد.
خب این خدمت هایی که شما ازش یاد میکنید چه ها هستن؟
اول اینکه من وقتی که اینجا رسیدم 5 سال طول کشید که تصمیم بگیرم فرانسوی بشم. شروع کردم اول یاد گرفتن زبان فرانسه، چون مهندس انرژی هستی بودم شدم مهندس کامپیوتر، برای اینکه دیگه نمیتونستم توی انرژی هستی کار بکنم. و بالاخره وقتی که تصمیم گرفتم که دیگه ما توی ایران نمیریم چون همسرم فرانسوی هستن، تصمیم گرفتم پاسپورت فرانسوی بگیرم و بالاخره توی انرژی اتمی فرانسه شروع به کار کردم. من توی انرژی اتمی ایران هم کار کردم. من 27 سال در انرژی اتمی کار کردم در فرانسه و از تحقیقات تا مدیریت های کلان. آخرین پست من معاون رئیس مرکز انرژی اتمی فونتنوغوز بود، اونجایی که خانم کوری تحقیقاتشون رو کردم. بعد که رسیدیم به اینکه دیگه من از این بالاتر نمیتونستم برم به خاطر اینکه اصلا ایرانی بود، از انرژی اتمی اومدم بیرون و شرکت خودم رو تأسیس کردم و شروع به تدریس در باب مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ کردم که در دانشگاه ها و مدارس مهندسی و بازرگانی کلان فرانسه این درس ها رو من میدم. ولی کافی نبود به خاطر اینکه از نظر مالی یک مقداری بیشتری برای زندگی لازم داشتم. پشتم رفتم ایران و شروع کردم به بازرسی 2 تا کارخونه که فرانسوی‌ها توش سهم گرفته بودن، یکیش در تبریز و یکیش در شهریار. و از انرژی اتمی فرانسه رفتم به محیطی که فقط کارگری بود. اینطوری من تونستم ببینم کشورمون از اونجایی که من ترکش کردم به چه حالتی رسیده. زندگی کارگرها که مجبور بودن 10 ساعت کار بکنن و بعد از اونم برن عملگی بکنن تا اینکه بتونن یه نونی برای خانوادهشون بیارن. یواش یواش تونستم به دانشگاه تهران برم و به دانشجویان مهندسی دانشکده فنی همین درس مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ رو بدم. و اینجور هر سال میرفتم ایران 40 ساعت درس میدادم، 1 هفته کامل و برمیگشتم. و دانشجوهای من میگفتن که درسایی رو که من بهشون میدم مثل اینکه یک اکسیژنی هستش که من از فرانسه براشون میارم. شهرت من یکم بیشتر شد و میرفتم توی مراکز نفت و پتروشیمی ایران برای تدریس همین تکنیک ها به مدیران میانه در جنوب ایران و در خلیج همیشه فارس. اینجا هم از محیط دانشجویی که تونستم ببینم جوان ها در چه حالتی هستن، رفتم به محیط کاری با تمام مشکلات که این مهندس ها داشتن، با دستگاه هایی که قبل از انقلاب بوده و نشت میداده و و و و.
خانم رابیال، شهرت شما تا حد زیادی با کشور افغانستان و افغانها هم آمیخته است. این از کجا آمده؟
به فکرم رسید که حالا که اینقدر این تکنیک ها برای ایران کار میکنه، چرا که نه من برم افغانستان و کمک بکنم به ارتقای توانمندی زنان رهبر افغانستان که با داشتن این مهارت ها بتونن بیشتر در حکومت دست بالایی رو نگه دارن و بتونن بیشتر شرکت بکنن. و اینطور بود که تونستم وارد دانشگاه کابل بشم برای مقطع فوق لیسانس جنسیتی و برنامه هایی رو اجرا بکنم برای زنان پارلمان، زنان سنا، وزرا، خانوم هاشون، کسایی که در مورد صلح کار میکردن، شورای صلح. یک گروه هایی رو آوردیم به فرانسه بهشون این آموزش ها رو دادیم تا اینکه طالبان آمدن. از وقتی که طالبان آمدن کمک کردم به همین گروه خانوم ها که از افغانستان فرار بکنن اینجا بیان، کمکشون بکنیم که بتونن زبان یاد بگیرن، خونه و زندگی تشکیل بدن، یه ذره آرامش بهشون داده بشه و مبارزه بر علیه طالبان در کنفرانس ها به شکل پتیشن که طالبان به رسمیت شناخته نشن و حقیقتا ما بتونیم اینها رو به دادگاه های عالی ببریم برای جنایت علیه بشری و اپارتاید جنسیتی.
الان بالاخره شما به خاطر کدام یک از این فعالیتاتون این جایزه رو دریافت کردین؟
میتونم بگم که این فعالیت ها اضافه میشه از وقتی که مهسا امینی به قتل رسیده، این ایده که ما یک مسئولیت بزرگی داریم، نسل ما یک مسئولیت بزرگی داره در آنچه که الان 45 سال مردم ایران و به خصوص جوانهامون براشون پیش آمده. بنابراین چگونه من میتونم به خودم بگم دیگه من ایران نمیرم، دیگه درس نمیدم و میخوام اینجا صدای جوانهای ایرانی باشم، زنان ایرانی باشم که بتونم کمکی بکنم بلکه شرایط در ایران عوض بشه. و به این دلیل هستش که اون کتابی رو که نوشتم، زن زندگی آزادی بگذار از آن بگوییم، رو منتشر کردم.
پس این کتاب بود که جایزه ای رو برای شما برمغان آورد؟
فقط کتاب نیست، مسئله 45 سال خدمت به کشور فرانسه است. مسلماً آنچه که من برای زنان افغانستان انجام دادم و کوشش هایی که برای نجاتشون کردم، این مجموعه است که دولت فرانسه این افتخار رو به من داده.
این جایزه قبلا به چند زن ایرانی تعلق گرفته؟ شما چندمین زن ایرانی هستید که این جایزه رو دریافت کردید؟
این جایزه فلسفهش این هستش که کسانی که فرانسوی نیستن، از طریق یا رئیس جمهور مثل خانم عبادی یا نخست وزیر یا وزرا یا سفرا، اینها رو تقدیم میکنن به افرادی که غیر فرانسوی هستن. من به عنوان زن فرانسوی این جایزه رو گرفتم. کسی که در بین ما بالاترین درجه لژیون دونور رو گرفته، من که لژیون دونور چندین درجه داره، شهبانو فرح پهلوی هستن که 50 سال پیش بالاترین نشان رو که صلیب بزرگ هستش رو دریافت کردم و ما میتونیم بگیم احتمالا ایشون از نظر جهانی تنها کسی هستن که در قید حیاتن، اینطور که من فکر میکنم. به عنوان ایرانی ایشون بالاترین نشان افتخار فرانسه رو دارن.
خانم شهلا شفیق هم از جمله کسانی هستند که ساکن فرانسه هستند و این نشان رو دریافت کردند. آیا زنان دیگری هم هستند؟
خانم مرجان ساتراپی که وزیر فرهنگ فرانسه، ایشون رو پیشنهاد کردن و من غیر از این دو خانم و خانم عبادی و شهبانو کسی دیگری رو نمیشناسم.
خانم رابیال، شما گفتید که مرتب به ایران سفر میکردید، جاهای مختلف میرفتید، در دانشگاه تدریس میکردید، با دانشجویان و دیگران در تماس بودید. این به نظر جالب میاد از اونجایی که بسیاری از کسانی که حتی در انرژی هسته یک کشور فرانسه هم کار نکردن، وقتی به ایران میرن برای دیدار با پدر یا مادر پیرشون دچار مشکلات عظیمی میشن و با انگهای مختلف از جانب حکومت روبرو میشن. چگونه تونستید از این ماجرا دور باشید شما؟
دقیقاً اولین دلیلش این هستش که من مادامی که در انرژی اتمی فرانسه کار میکردم با هیچ گروه و فرد ایرانی در تماس نبودم، چون خانواده من فرانسوی هستند. به خاطر معضلاتی که برای من کار در انرژی اتمی فرانسه ایجاد میکرد، به این دلیل برای رژیم ایران من کسی نبودم که مخالف رژیم باشم. دوم این که وقتی من میرفتم ایران، حقیقتش این بود که من پاسپورتم رو که میذاشتم روی داشبورد فردی که کنترل پاسپورت رو میکنه، قلبم میزد آیا منو میگیرن؟ و وقتی هم که میخواستم برگردم میگفتم آیا میذارن من برم؟ و این رو من 30 بار که از سال 2008 به ایران رفتم همین تپش قلب رو داشتم، ولی به خودم میگفتم حالا گرفتم. هدف من این هستش دانشی رو که دارم بیارم به دانشگاه تهران و بچه هایی که احتیاج دارن به این مهارت ها برای روزی که اونها قدرت رو به دست بگیرن، ولی احتمال گرفتن من همیشه وجود داشته.
خانم رابیال، الان خود به خود این سوال پیش میاد که شما اصلا چرا از اول ایران رو ترک کردید؟
دلیل رفتن من از ایران این بود که همسرم فرانسویه و یک دختر 18 ماهه داشت. من رفتم برای اینکه 3 ماه بمونم که الان شده 45 سال. حالا چرا رفتم؟ به خاطر اینکه همون موقعی که دولت فرانسه آقای خمینی رو در نفل و شتو تر و خشک می‌کردن، ببخشید که این اصطلاح رو به کار می‌برم، همسر من در خیابان‌های تهران مورد شتم و ضرب قرار میشد. چرا؟ برای اینکه میگفتن باید چراغ ماشینتو روشن کنی، باید بگی مرگ بر شاه. و همسر من که فرانسویه میگفتن اگر که دلم بخواد خودم میگم. به این ترتیب جانش در خطر بود و اولین کسی بود که بین فرانسویها از ایران خارج شد. و بلافاصله من به خاطر اینکه یک با خارجی ازدواج کرده بودم، دو توی انرژی اتمی ایران من اعتصاب نمی کردم، برای اینکه مطمئن بودم کاری که داره انجام انجام میشه کار درستی نیست. تنها کاری رو که میکردم برای اینکه ضد انقلاب باشم، هر روز زنگ میزدیم مثل بعضی از دوستان به دفتر نخست وزیری آقای بختیار. بسیار بسیار مشکل بود که خط بدیم. میگفتیم آقای بختیار سنگرتون رو نگه داریم. بنابراین خود من هم شناخته شدم به عنوان کسی که ضد انقلابه و با شیطان کوچک، برای اینکه آمریکا شیطان بزرگ بود، ازدواج کرد.
در مورد این جایزه لژیون دونور، آیا این یک افتخار همراه با دیپلم یا مداله؟
این جایزه یک افتخاره شن و برای من این خیلی مهمه که اگر که من این همه سال کوشش میکنم برای رسوندن صداهای بی صدا، الان وقتی که اون روبان قرمز رو به سینم میزنم، خیلی درها با احترام بیشتری باز میشه. در مورد راهی که پیموده شده، اگر که اون امکاناتی که در اجتماع اون روز ایران نبود، اگر این امکانات اون حکومت نمیداد، به من دختری که از خانواده بسیار 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 سطح پایین اصلا میسر نبود من به اینجا برسم. اگر اون حکومت این امکانات رو به زنان و دختران ایران نمیداد که بتونن تحصیل رایگان بکنن، بتونن وارد اجتماع بشن، بتونن حقوق مساوی داشته باشن با مردان، به هیچ وجه من این که از خانواده بسیار سطح پایینی آمدم و پدرم هفته ها چون من دختر بودم سردرگمی داشت برای اینکه یک اسمی برای من انتخاب بکنه، به هیچ وجه من نمیتونستم اینجا باشم. حالا بالاخره اسم من هم فهیمه شد، برای اینکه یک همسایه دخترش اسمش رو فهیمه گذاشته بود و پدر از اونها به اصطلاح کپی کرد، چون هیچ ایده‌ای به نظرش نمی رسید، انقدر سردرگم شده بود از آمدن دختری در خانواده.
خانم رابیول، میگید اون حکومت، منظورتون دوران پهلویه؟ واقعا معتقدید که علت موفقیتتون در زندگی اون دوران بوده؟
من کاملا ایمان دارم، برای اینکه فرض کنین در خونه ما شیر نبود، وقتی ما میرفتیم مدرسه شیر خشک بهمون میدادن، دقیقا مثل اینکه دیروز بوده. این شیر خشک رو میریختن توی آب جوش و میدادن لیوان لیوان به دست ما. من هنوزم طعمش زیر زبونمه. بنابراین من همه این موفقیت رو مدیون اون زمانی هستم که اون حکومت یعنی پهلوی این امکان رو به من و به زنان دیگر داد که با اون شکوفایی که برامون بود بتونیم مجانی تحصیل بکنیم، در حالی که برای من اگر این امکانات وجود نداشت به هیچ وجه من نمیتونستم اینجایی باشم که الان هستم.
بسیار خوب، فهیمه رابیول مدرسه رو به پایان میرسونه، اما شما میگید که با مدرک مهندسی انرژی هسته‌ای وارد فرانسه شدید. با وضعیتی که شما از خانوادتون تعریف کردید، این رو چگونه در ایران به سامان رسوندید؟
کنکور دانشگاه تهران یک کنکور بسیار بسیار مشکل بود، ولی کسی که وارد میشد تمام تحصیلات براش مجانی بود، به اضافه اینکه هر کس که رشته فیزیک یا ریاضیات خونده بود یا شیمی خونده بود، چون بی نهایت احتیاج به معلم داشتن، معلم ریاضیات فیزیک و شیمی و جبر داشتن، به ما سال اول و دوم دانشگاه 200 تومان در ماه میدادن و ما یک روز در هفته میرفتیم توی دبیرستان ها و این درس ها رو تدریس میکردیم که مشکل کم بود معلم جبران بشه. و من کلاس 12 رو که تدریس میکردم، گاهی اوقات از شاگردایی که بهشون درس میدادم سنم کمتر بود. من با اون 200 تومن پول اتوبوسمو میدادم، کتابامو میخریدم، پول غذای دانشگاه رو میدادم و حتی پول برام میمون برای این که پارچه بخرم برای خودم پیرهن بدوزم که هر روز شنبه باز با لباس جدیدی برم دانشگاه و گل و شیرینی هم برای مادرم هم بخرم وقتی میام خونه. بنابراین هیچ احتیاج دیگه به کمک مالی خانواده نبود.
خانم رابیول، زن، زندگی، آزادی، بگذار از آن بگوییم کتاب شماست. هرچند که نامش بسیار گویاست، اما شما به ویژه تم اصلی در این کتاب رو غیر از روایت مهسا امینی چه انتخاب کردید؟
تصمیم به نوشتن این کتاب قتل مهسا امینی بود. ولی وقتی تصمیم گرفتم که دیگه نرم ایران و جای من اینجاست برای بودن در جای درست تاریخ، کتاب رو نوشتم. اون وقت این کتاب با ایران شروع میشه که من به شکل کاملا متواضعی درک خودم رو با گذاشتن روی خاطرات، با آنالیز اونها از آنچه که من دیدم در ایران توصیف بکنم. بعد میام فرانسه به عنوان یک فردی که نه به فرهنگ فرانسه و نه به زبان فرانسه آشنایی داشت چه مشکلاتی برای یک زنی که تو سرش پره، برای اینکه مهندسه ولی زبان قادر به گفتن اون چی که در سرش هست و قلمش عاجز از اون هستش. این رو من آوردم و بگم چگونه با کوشش و فداکاری و شهامت شما میتونین از این نقطه صفری که دوباره شروع کردین بیاین برسیم اونجایی که من رسیدم. و بعد میریم افغانستان. چه اتفاقی در افغانستان افتاده؟ تمام کارهایی که در افغانستان کردم همراه با آنالیز چه نتایجی داده مذاکرات طالبان با آمریکایی‌ها بدون اینکه مردم افغانستان در جریان باشن، و با استفاده از همین تکنیک‌های مذاکره همه اینها رو سعی می‌کنم آنالیز بکنم و به خواننده نه فقط توصیف اوضاع رو بکنم بلکه بیارم یک نتیجه‌گیری از هر کدوم از این مسائل بهشون بدم و بالاخره هر فردی رو که من نجاتش دادم توصیف کنم که چجوری در افغانستان بود، کجا قایم شده بود، چجوری آوردمش، تا کجا آوردمش، و بالاخره در مورد ایران باز هم اون نگرشی که خودم دارم از زمانی که رفرم‌های پهلوی ها به وجود اومدن تا امروز با 45 سال مبارزه مردم ایران و به خصوص زنان.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.